مذاکرات با امضا کنندگان اروپایی توافق برجام در مورد چگونگی اصلاح این توافق ابراز امیدواری کرد. با توجه به موضع اروپاییان و سخنان رهبران حکومت ایران مبنی بر اینکه تجدید مذاکره بر سر برجام پذیرفتنی نیست، تصویری که از تحول در این زمینه‌ها میتوان تصور کرد کدام است؟ پرسشی که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی و تحلیلگر مسائل سیاسی، در پاسخ به آن چنین میگوید:
بایستی ما تصویر بزرگتر رو نگاه بکنیم با توجه به اقدامات مشابهی که حالا مستقیما با کلام آقای تیلرسون ممکن متفاوت باشه، ولی از لحاظ نوع حرکت خیلی شبیه. آلمان و فرانسه هم در این مورد حرفهایی زدن و حتی وزیر امور خارجه فرانسه قرار هست به ایران مسافرت بکنه و اینها نشون میده که بین آمریکا و اروپا در بعضی از اصول کلی توافقی وجود داره در مورد اینکه فشارها رو روی ایران افزایش بدن. اما چون برجام هنوز به هر حال یک قرارداد امضا شده روی میز هست، حد اکثر کوشش انجام میشه که فشارها مستقیما ناقض برجام نباشه، بلکه روی فعالیت‌های ایران در منطقه که بی‌ثبات سازی نامگذاری شده، مسائلی مثل پولشویی، مثل جرایم سایبری، مثل حمایت از تروریسم، حمایت مثلا از حوثی‌ها و صادر کردن اسلحه، اینها کل چیزاییه که به اصطلاح موجب نگرانی غرب هست و چون میخواد به برجام مستقیم دست نزنه، ناچاره که فشارها رو روی این قضایا بیشتر بکنه.
خبرگزاری ها از لندن گزارش دادند که به گفته ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به زودی تیمی از دیپلمات های این کشور راهی اروپا می شوند تا با همتایان اروپایی خود بر سر جزئیات مربوط به توافق برجام و تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. روز دوشنبه پس از دیدار آقای تیلرسون با ترزا می، نخست وزیر، و بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، سخنگوی دولت این کشور گفت که آنها در مورد اهمیت اجماع جامعه جهانی نسبت به رویارویی با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه اتفاق نظر داشتند. محافل سیاسی و دیپلماتیک میگویند که اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران حتمی است، ولی نوع تحریم‌ها هنوز روشن نیست. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مهم ایالت ماساچوست در آمریکا، در این باره به گونه گذرا چنین میگوید:
اروپایی‌ها علاقمند هستند که با ایران تجارت داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند، خرید و فروش باشه، ولی از طرف دیگه خودشون هم نمیخوان که آمریکا مسائل دیگه‌ای براشون ایجاد کنه. از این نظر دو قسمت هستش که میتونه مورد توجه قرار بگیره و تحریم روش گذاشته بشه. یکی مسئله موشکیه. صحبت بر سر این است که چرا ایران میخواد یه موشکی داشته باشه که فرضاً به آمریکا برسه. دومین مسئله حقوق بشره که اروپایی‌ها روی اون مسئله هم موافق هستن. برای اینکه این تحریم‌ها مؤثر واقع بشه به سه قسمت برمیگرده. یکی اینکه این مسائل خیلی ساده میتونه به صورت پولی و مالی باشه. در اون صورت اروپایی‌ها ممکنه خیلی ساده بگن که خب حالا پول‌ها اینجاست، ولی ایران نتونه به اونها دست بزنه. یک مسئله دیگه این است که افراد و سازمان‌های خاصی رو مورد تحریم قرار بدن و بگن که پول به دست این سازمان‌ها و یا به دست این افراد میرسه نباشه. و قسمت سوم عبارت است از برخی مواد یا تولیدات که ممکنه مسئله ایجاد کنه. به عنوان مثال هواپیما میتونه یه مقدار محدودیتایی داشته باشه، برای اینکه یک هواپیما درسته برای مسافر بریست، ولی میتونه در مسائل جنگی هم مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب من فکر میکنم که آقای تیلرسون صحبت خواهد کرد و باز بند گردیم به این که اگر واقعا دولت ایران برای مردم ایران ارزش قائله، باید این مسائل رو حل بکنه به نحوی که هر روز خدا یک داری دنبکی به پا نشه.
آقای تیلرسون میگوید که صادرات تسلیحاتی دولت ایران به یمن خود مسئله ساز است و مسائل دیگری که محور گفتگوهای او و هیئت‌های دیپلماتیک در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیروی انتظامی با متهم کردن شهرداری کنونی تهران به ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره عقد قرارداد میلیاردی شهرداری پیشین با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری از این نهاد شکایت کرد. گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره این شکایت پرسیدم.
شورای شهر تهران که در اختیار ائتلاف عامه دولت هست، همون اوائل کار به شهردار جدید 3 ماه فرصت داد تا تخلفات دوران 12 ساله آقای قالیباف رو اعلام کنه. کمتر از 10 روز قبل یعنی 24 دیماه آقای نجفی بالاخره این گزارش رو حضوراً ارائه کرد. اتهامات صریحی به محمد باقر قالیباف و مدیران او وارد شد، از جمله اینکه آقای قالیباف بودجه شهرداری رو در انتخابات ریاست جمهوری هزینه کرده، در آستانه انتخابات ناگهان 13,000 نفر رو استخدام کرده، گفت که در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری یک خیانت اتفاق افتاده، از واگذاری 674 ملک سخن گفت. یکی از مواردی که او افشا کرد این بود که شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی یک قرارداد 1,430,000,000 تومانی امضا کرده که به گفته آقای نجفی ارزشش شاید 10 میلیون تومان هم نبوده، و بعد گفت از این عدد فقط 173 میلیون تومان واقعا به این شرکت داده شده و مابقی یعنی 1,257,000,000 تومان به حساب رئیس دفتر یکی از معاونین آقای قالیباف واریز شده و بعدا به نفع آقای قالیباف در انتخابات هزینه شده. همون روز البته معاونت اطلاع رسانی شهرداری بیانیه داد و گفت ما ناجا رو مقصر نمیدونیم، بلکه یک شرکت و یک بخش مقصر بوده. اما به هر حال ظاهرا نیروی انتظامی رو به خودش گرفته و حالا میخواد به دستگاه قضایی بره.
علاوه بر نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور هم نسبت به اظهارات آقای نجفی واکنش نشون داده.
واکنش مقامات دستگاه قضایی واقعا عجیبه. آقای محسنی اژه‌ای اومد گفت که همیشه در ایران مدیران جدید قبلی‌ها رو متهم می‌کنند. آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شهرداری و آقای نجفی عملا انتقاد کرد. واقعیت این هستش که مقامات قضایی مایل نیستند به اتهامات دوران آقای قالیباف رسیدگی بشه. آقای قالیباف نماد مدیران اصولگرا در کشور هست، نمیخواند این چهره خراب بشه. خاطرتون هست شهریور 95 که اون ماجرای املاک نجومی افشا شد، با اینکه تخلف 2000 میلیارد تومان بود، اما به جای بازداشت مقامات شهرداری رفتن سایت معماری نیوز و روزنامه‌نگار افشاگر رو گرفتن. همین شهریور امسال که خبر داده شد سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف بازداشت شده، با اینکه باز به گفته روزنامه‌های نزدیک به دولت 10000 میلیارد تومان او اختلاس و ارتشا کرده بود، اما آقای محسنی اژه‌ای با تومنینه خاصی خبر رو تایید کرد و بعد هم از رسانه‌ها خواست خیلی پوشش ندن. بنابراین امید چندانی به رسیدگی دستگاه قضایی به تخلفات اون دوران نیست، مخصوصا که بخش بزرگی از این تخلفات خرج جناح تندرو اصولگرا و خرج اهداف و منافع سیاسی اونها شده.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به عضویت محمد علی نجفی در شورای شهر تهران، اون هم دوره سوم، چرا آقای نجفی این اتهامات رو در اون زمان مطرح نکرده؟
واقعیت تلخ این هست که فساد در ایران آنچنان که اسحاق جهانگیری گفته ساختاری است. تمام جناح‌های سیاسی یه جوری با اون درگیر هستن. همین الان ببینید از جریان محمود احمدی نژاد معاون اول او، کسی مثل آقای بقائی رسما به جرم فساد مالی بازداشت و محاکمه شدن. از جریان آقای روحانی، برادر آقای روحانی و برادر اسحاق جهانگیری دارن محاکمه میشن. از جریان صادق لاریجانی، 3 برادر او به جرم زمین‌خواری، کارچاق‌کنی و واردات دارو در افکار عمومی متهم هستند. واقعیت این است که تمام جناح‌ها یه جوری دخالت دارند. در بین جناح‌های داخلی هیچ جریان شجاع و پاکدستی نیست که جانش رو کف دست بگیره و برای مبارزه با فساد اقتصادی وارد میدان بشه. هرچند که این رو هم میتونیم بپذیریم که در اون دوران خفقان ایجاد شده از طرف دفتر رهبری و سپاه پاسداران به حدی بود که سیاست مداران عاقل و البته فرصت طلب ترجیح میدادن سکوت کنند.
شهردار فعلی یعنی محمد علی نجفی و شهردار پیشین یعنی محمد باقر قالیباف میزان بدهی شهرداری رو اعلام کردند. مبالغ متفاوت است. وضعیت مالی و مدیریتی شهرداری تهران الان در چه وضعیتیه؟
در همین جلسه آقای نجفی گفت که شهرداری تهران مجموعاً 52 هزار میلیارد تومان بدهی داره، حال اینکه قبلا آقای قالیباف مدعی شده بود حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی وجود داره. واقعیت این هست که اطلاعات ما نشون میده شهرداری تهران یک نهاد سر تا پا فاسد هست که در این مدت با یک بوروکراسی عجیب غریب اداری هم درگیر شده، انبوه اطلاعات متناقض و شرایط نامعلوم. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران مهرماه 96 گفت که با اون که در شرایط رسمی و در لیست‌های رسمی فقط 68 هزار نیرو از شهرداری تهران حقوق میگیرن، اما در عمل بیش از 130 هزار نفر دارن ماهانه دریافت میکنن. یا رحمت الله حافظی عضو سابق شورا گفته بود که در سالهای 90 تا 92 حدود 4200 نفر از نزدیکان مداحان فرماندهان سپاه در مترو تهران استخدام شدن با حقوق بین 9 تا 11 میلیون تومان که 30% اساساً بی سواد بودن یا تحصیلاتشون زیر دیپلم بود. بنابراین شهرداری تهران یک نهاد فاسد بود در این 12 ساله آقای قالیباف، فاسدتر شده از نظر مالی. واقعیت این است که یک نهاد ورشکسته است و به جای اینکه کمکی بکنه به شهر تهران، عملاً به وبال گردن پایتخت تبدیل شده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید. با رادیو فردا همراه باشید.